دولت هزینه بکنه، مدیریت بکنه، این امکان پذیر هست. ولی در حال حاضر برای جذب منابع داره محدودیت هستیم، که یعنی دستگاه داخل دارای محدودیت هستن، که در پی این هستیم که انشاءالله این محدودیت رو هم به نوعی مرتفع بکنیم تا بتونیم حد اکثر مشارکت مردم رو در بحث منابع، در بحث مدیریت استحصال و تغذیه آب در کشور داشته باشیم.
آقای نوری، هدف گذاری ما برای اینکه بتونیم عملیات آبخیزایی رو انجام بدیم در حالا همه مناطقی که مد نظرمون هست، چند هکتار در چه زمانی، این رو اگر مشخص بفرمایید که مثلا قدم بعدی ما برای اینکه برسیم به اون نقطه، چون گفته شده الان حدود 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزایی انجام شده در حوزه‌های آبخیز کشور، ما این هدف گذاری بعدیمون چیه؟
ببینید، در حال حاضر 90 میلیون از سرزمینمون نیازمند فعالیت‌های آبخیزداری هست. ما برای برنامه پنجم با توجه به همه موارد یا تا کنون در واقع 20 میلیون هکتار اون دارای مطالعه و آماده برای فعالیت‌های آبخیزداری هست که میشه این رو انجام داد، و اگر مشارکت مردم رو انشاءالله هم داشته باشیم با سرعت میشه این 20 میلیون رو فعالیت های آبخیزداری رو در اون اجرا کرد، و برای 70 میلیون دیگه نیازمندیم که ما مطالعات آبخیزداری رو انجام بدیم. استدلال دارید که آبخیزداری باید حتما بر اساس مطالعات انجام بشه.
بله.
تا اینکه آثار سویی رو برای حوزه ایجاد نکنه و در صورت وجود شهر، روستا و غیره تبعاتی رو ایجاد نکنه. بنابراین ما در حال حاضر در کشور 20 میلیون عرصه برای فعالیت‌های آبخیزداری دارای مطالعات هست و امکان اینکه این رو انجام بدیم وجود داره. 70 میلیون دیگه نیازمند اونه که در صورت تامین منابع و انجام مطالعات باید اونها رو هم آبخیزداری، کار آبخیزداری رو در اونها انجام داد.
بعد شرکت‌های دانش‌بنیان یا حالا تشکل‌های اینچنینی چقدر میتونن موثر باشن که ما سریع‌تر به اهداف خودمون برسیم؟
یقیناً شرکت‌های دانش‌بنیان در انجام امور مطالعاتی و فعالیت‌هایی که باید دانش‌بنیان در عرصه‌های آبخیز انجام بشه، مثلا اینکه ما چگونه‌هایی رو چگونه کشت بکنیم که میزان مصرف آب اون رو کاهش بدیم، یا ما از چه سازه‌های مکانیکی و بیومکانیکی استفاده بکنیم که اثرگذاری بیشتری رو داشته باشن، و اینکه ما چگونه میتونیم میزان کاشتمون رو، سرعت کاشتمون رو در یا درختکاریمون رو در عرصه‌ها ارتقا بدیم، در این زمینه‌ها میتونن مستقیما در جهت تولید علم به ما کمک بکنن، ضمن اینکه همه این شرکت‌ها میتونن در بخش اجرا هم فعالیت بکنن و مشارکت فعالانه‌ای داشته باشن. و استحضار دارید که دستگاه ها، شرکت ها و صنایع دارای مسئولیت بله. اجتماعی قانونی هستند برای اینکه بیان و فعالیت های توسعه‌ای منابع طبیعی رو در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست کشور انجام بدن، ضمن اینکه مسئولیت اجتماعی داوطلبانه اونها برای اینکه بتونن کیفیت محیط زیستمون رو، منابع طبیعیمون رو که محیط زیست سالم رو برای جامعه ایجاد بکنن، میتونن مسئولیت های داوطلبانه رو هم، مسئولیت اجتماعی داوطلبانه رو هم اعمال بکنن. بنابراین همه شرکت ها و شرکت های دانش بنیان ضمن اینکه در فعالیت های اجرایی میتونن مشارکت بکنن، در تولید علم فعالیت هایی که بتونن حد اکثر بهره وری رو حاصل بکنن هم میتونن بسیار موثر عمل بکنن.
آقای نوری، یه سوال دیگه از خدمتتون بپرسم. استفاده از فناوری‌های جدید در مدیریت منابع آب هست که وزیر جهاد کشاورزی هم راجع به این موضوع صحبت کرده بودن. چقدر ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این فناوری‌ها وارد بدنه کشاورزی ما بشه به میزانی که لازم هست و بتونیم از اون استفاده بکنیم در جهت حالا تو این بحث مدیریت منابع آب؟
بله، یقیناً فناوری‌های نوین بسیار بسیار میتونن مؤثر باشن. جامعه کشاورزی هم بسیار نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین هست، اما یه نکته‌ای وجود داره که این نکته سببی این شده که میزان مشارکت شرکت های تولید کننده فناوری های نوین در مباحث مربوط به کشاورزی کم باشد. این که شرکت های دانش بنیان به نوعی مورد حمایت هستند و اما برخی از این شرکت های تولید کننده فناوری های نوین ممکنه که از حمایت ها برخوردار نباشند و از سوی استعذار دارید که جامعه کشاورزی ما با توجه به این که در حال حاضر محصولات کشاورزی نسبت به هزینه‌ای که براش میشه نسبت به در واقع هزینه تولید نسبت به درآمد اون ناچیزه، بسیاری از کشاورزان اون ناتوانن از این که بتونن این تکنولوژی ها رو خریداری بکنن و فناوری رو خریداری بکنن و استفاده بکنن. این یکی از محدودیت های بسیار بزرگه که ما باید در جهت حل اون به دو طریق، یا باید ما یارانه بدیم یا کمک مالی و مساعدت تحصیلاتی رو قاعد بشیم برای کشاورزان جهت خرید اون، یا باید حمایت بکنیم از تولید کننده ها برای اینکه محصولاتشون رو به صورت رایگان که البته ناشون رو بر میگیرن ما این محصولات رو با قیمت کمتری در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار بدیم.
خیلی از شما ممنونم آقای نوری، سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
خب دوستان، یه موضوع دیگه باقی مونده که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم. یکی بحث بورسی شدن زعفران هست که این اتفاق حدود 7-8 سال افتاده. می‌خوایم ببینیم که امسال در بورس چه حالا فوایدی برای عزیزانی که زعفران کار هستن مترتب هست برای این موضوع که بتونن محصول خودشون رو به قیمت بخس توی بازار نفروشن و از اون زحمتی که کشیدن بهره لازم رو ببرن. در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر معتمد، معاون امور فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر معتمد سلام.
منم عرض سلام دارم سرکار خانم رفعتی، خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خیلی کوتاه اگر به ما بفرمایید آقای دکتر، با توجه به این سابقه‌ای که ایجاد شده در عرضه زعفران در بورس، چه فوایدی مترتب بوده برای این اقدام و عزیزان آیا احساس رضایت میکنن از اینکه بتونن محصولشون رو در بورس بفروشن و مجبور نشن حالا به واسطه ها با قیمت پایین تر بفروشن؟
اجازه بدید من اول این حماسه خلق شده توسط نیروهای مسلح و این سیلی محکمی که به گوش صهیونیست زده شد به خاطر تعرضی که کرده بود رو تبریک بگم خدمت شما و همه شنوندگان و همیهنان عزیزم و تشکر بکنم از نیروهای مسلح، از مقام معظم رهبری و خوشحالی خودم و کشاورزا رو خدمتتون ابلاغ بکنم. در مورد این بحثی که فرمودید، خب این که کالای زعفران به عنوان یک کالای کشاورزی ارزشمند در بورس کالا پذیرفته شد و چند سالی است که ما شاهد این هستیم که زعفران در بازار سپرده کالایی بورس کالا داره عرضه میشه و اونجا خدمت شما عرض بکنم قیمتها شفاف با کیفیت استاندارد اونجا داره عرضه میشه و همگان میتونن به صورت برخط قیمت زعفران خودشون رو توی بورس ببینن و معاملات رو رصد بکنن و تغییراتش رو ببینن نسبت به گذشته و پیش بینی هایی که به هر حال نسبت به آینده هست رو پیش بینی بکنن. این یک اقدام بسیار بسیار خوبی بود که جا داره که از همه مسئولینی که پیگیری کردن وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کالای ایران تقدیر و تشکر بکنیم. زعفران علاوه بر این که در بازار سپرده کالایی عرضه میشه و در انبارهای تحت کلید بورس اونجا خدمت شما عرض بکنم که قرار میگیره و به صورت سهام در بورس عرضه میشه و هر کسی که خریدار این زعفران باشه میتونه بیاد و اون زعفران رو خریداری بکنه، تحویل بگیره. زعفرانی که استاندارد بودن اون، تحویل به موقع اون توسط شرکت بورس کالای ایران تضمین شده است و یک معاملات بسیار شفاف و دقیقی هست که داره انجام میشه. تولید کننده که مد نظر جناب علی در این مصاحبه هست، کشاورزان ما بدون محدودیت و بدون اینکه بخواد مثلا شرایطی داشته باشه که کسی نتونه اعتراض بکنه و اینها میتونن خدمت شو عرض کنن با ارائه کد ملیشون و هویت شخصیشون، اونجا کد بورسی بگیرن و زعفرانشون رو به هر مقدار، حتی مقدارهای کوچک زیر 1 کیلوگرم، اینا رو در انبارهای بورس به حساب عرضه بکنن. اونجا آزمایش میشه و درجه کیفیش مشخص میشه و خدمت شما عرض بکنم اونجا قرار میگیره، سهامش در اختیارشون قرار میگیره. هر موقعی که کشاورز احتیاج داشت به پول میتونه تمام یا بخشی از سهامش رو به همون کارگزار اعلام بکنه که عرضه کنه روی تابلو و بفروشه و پولشون نقدن دریافت بکنه و هیچ مشکلی هم نیست، نه مشکل سرقت هست نه مشکل اینکه به هر حال همه، چون میدونید زعفران یک کالایی است که باید به لحاظ نگهداری امنیتی، به لحاظ کیفی، به لحاظ دمایی، به لحاظ
طلای سرخ دیگه،
بله اینو همه باید رعایت بشه، ولی اونجا دیگه این استانداردها شرایط نگهداری اپتیموم فراهم هست و زعفراناشون رو اونجا سپرده میکنن، خیالشون راحته، سهام دستشون هست و این سهام رو هر موقع بخوان به همون کارگزاری که این زعفران رو بشتادن اطلاع میدن و درخواست میکنن که زعفران به هر مقداری که اونا گفتن عرضه میشه توی بورس و خدمت شما از کنن فروش میشه.
آقای معتمد، با توجه به اینکه این موضوع نیاز به فرهنگ سازی داره، خیلی کوتاه به ما بفرمایید که آیا برای زعفرانکارا این راه شناخته شده است؟
بله شناخته شده است.
بله.
دلیلش هم این که ما الان شاهد این هستیم که انبارهای بورسی زعفران به سرعت توسعه پیدا کردن. این توسعه ناشی از ضرورتی است که داره احساس میشه. بله. و استقبالی است که کشاورزا دارن از این قضیه انجام میدن
و استقبال کردن.
بله، ما امروز ما میتونیم بگیم که انبارهای بورسی یکی از مطمئن‌ترین جاهایی است که توش کشاورزان دارن
خیلی متشکرم
رو سپرده میکنن.
تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم. تشکر میکنم.
دوستان از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. عصر خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
انتظار. باران انتظار را شیرین می کند.
باران قرار می دهد بیقراری.
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
والحمد لله الذي لم يدك الشاحبك ولا غلزا.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، از خدای زمین و آسمان اذن بگیر، پا در محله راز و نیاز بگذار، کوبه در قلعه بنده نوازیش رو بکوب، به پنجره های یادش دخیل ببند، به ستون توکل تکیه کن.
بگذار تا از این شب دشوار بگذریم، بگذار تا از این شب دشوار بگذریم. آن گل چه مژده ها که به بام سحر بریم. سینه و سر می زند به سنگ، یعنی بیا بیا یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم بگذریم های 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 یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم. لعلی چکیده از دل ما بود یا بگشت لعلی چکیده از دل ما بود یا بگشت خون میخوریم باز که بازش بپروریم دریا بال خسته ی جویندگان که ما در اوج آرزو در اوج آرزو به هوای تو می پری
که با پاکی تو را تلاوت کرد خدا سعادت را به عنایت کرد به عنایت کرد بیا تلاوت کن نصیب و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را بیا تلاوت کن نسیم و باران را کتاب بیداری صحیفه جان را.
در آستانه لحظات ملکوتی از آن صبح به افق تهران گوش دل و جان می سپاریم با آیات 110 تا 115 از سوره مبارکه هود با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسوا لكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا